سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ساعت از 23:30 دقیقه هم گذشت و در انتظار کتاب هفته خواهیم بود.
کتاب هفته.
با درود به روان پاک شهدا و عرض سلام به شما شنونده ارجمند، این هفته کتاب سرزمین بیفصل که روایت عاشقانه پروین مرادی از 35 سال زندگی با سید حمید تقویفر به قلم خانم سمیه عظیمی ستوده کاشانی است نقل می کنیم. ابتدا یادداشت راوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به روح مطهر حضرت روح الله و یاران شهیدش. اواخر سال 1397 بود که به پیشنهاد مرکز اسناد انقلاب اسلامی سلسله گفتگوهایی را برای بیان خاطرات و زندگی مشترکم با حاج حمید تقویفر شروع کردیم. ثمره این گفتگوها اینجا و در این کتاب پیش روی شماست. کتابی که برخلاف برخی مطالب و کتابهایی که درباره حاج حمید نوشته شده به لطف خدا بی اشتباه و غلط بوده و از شروع تا پایانش با نظارت بنده صورت گرفته است. امید که خوانندگان بخوانند و بهره ببرند. در این کتاب گاهگاهی و هر بار به بهانه‌ای نام دوست ارجمندم خانم محترم مسعود منش برده شده است. محترم مسعود منش خواهر بزرگوار، مهربان و یار روزهای سخت من است و لازم است باز هم از لطف و محبت او تشکر کنم. او که در تمام روزهای پس از شهادت حاج حمید خواهرانه کنار من و بچه ها بود و مرهم درد قلب و روح من. چند وقتی پس از شهادت حاج حمید وقتی مجال صحبت کردن در خلوت را پیدا کردیم، محترم برایم تعریف کرد که وقتی خبر تدفین حاج حمید را در اهواز شنیدم خودم را به فرودگاه رساندم. باید می آمدم اهواز. به فرودگاه که رسیدم بلیط نبود. نشستم و چشمانم را بستم و به حاج حمید متوسل شدم. گفتم تو می دانی که پری نمی تواند این درد را تحمل کند، من باید کنارش باشم. نمی دانم از کجا، ولی چند دقیقه بعد بلیط توی دستانم بود و راهی اهواز شدم. محترم اینها را می گفت و من خاطرات روزهای اول شهادت حاج حمید را مرور می کردم. دستانی که لرزش شانه هایم را می گرفتند و چشم هایی که پا به پای من خیس می شدند. قلبی که برای من و بچه ها می تپید و کوهی که انگار داشتیم به او تکیه می کردیم. از محترم مسعود منش، همکاران سپاهی حاج حمید، دوستان و همرزمانش و یاران عراقیش که هنوز هم حضورشان باعث دلگرمی من است ممنون و متشکر. خیلی زیبا باشد که خدا روزی برای همهشان جبران کند. پروین مرادی، 4 آذر 1399.
Thank you.
قبل از تحریر زنگ زد و گفت که دیگر نمی آید، که تاب گفتن ندارد، و اشک فاصله انداخت میان من و او. مانده بودم بین بغض خودم و اشک او که با صدای لرزان گفتم باشد برای بعد، وقتی حالتان بهتر شد. قصه شروع نشده تمام شد. دلم پیش حرفهای پری ماند و اشکهای روانی که من می شناختمشان دیده بودم که پری سر به گریبان گرفت. همان روز مصاحبه آمده بود تو از حمید بگوید. قرارمان هفته چند ساعت بود، اما توی همان ساعتهای اول پری طاقت از کف داد، میکروفون را زد کنار و سر به گریبان گرفت. همان وقت که داشت از نوازش حمید میگفت، وقتی که سر روی پایش گذاشته بود و حمید با دستان مهربانش موهای پری را نوازش کرده بود و پری قوت گرفته بود برای حضور در مراسمی که برای یادبود حمیدش گرفته بودند، گویی خودش خواسته بود که پری برود، برود و از حمید بگوید. شب قبل هماهنگ کرده بودند که فردا صبح ماشین بفرستند دنبال پری. او اما نپذیرفته بود. گفته بود صبحا نمیتوانم جایی بروم. گفته بود چیزی شبیه خستگی و غم به جانش میافتد و توان از پا و دستش میستاند. اصرار کرده بودند. گفته بود باشد، اما این باشد بعد از نماز صبح داشت به نرفتن ختم میشد. میخواست آیفون را بردارد و به راننده ماشین بگوید که نمیتواند بیاید. اما یک آن روی کاناپه کنار اتاق حمید را نشسته در کنارش دیده بود، چیزی شبیه خواب و رؤیا. گفت بیدار بوده یا خواب را نمیداند، فقط میداند حمید را دیده که نشسته و سرش را در آغوش گرفته. گفت حمید مدام میگفت جانم جانم جانم، و پری قوت گرفته بود و رفته بود. اما آن روز روز مصاحبه نه از من عبا داشت و نه از صدایی که زفت می شد. بغض کرد و اشک ریخت، آنقدر که نفسش به شماره افتاد و دیدن اشکهای پری دلم را لرزاند. حالا هر دو مثل هم بودیم، غمین و اندوهگین از جای خالی حمیدی که باید باشد و نیست. حالا 6 سال است که نیست. پری اما هفته بعد دل به دریا زد و آمد. هفته ها آمد و باز هم از حمید گفت. هرچند این بار تلاش می کردم پای حمید مستقیم به ماجرا باز نشود، اما همه جان و دل پری حمید است. از هر طرف که بروی به حمید می رسی. حتی میان خاطرهایی که پری باید خیلی تلاش کند چند و چون ماجرایی که ناگهان به ذهنش خطور کرده را تعریف کند، آنجا هم حتما آن چیزی که در انتها گفته می شود حمید است. زندگی پری جدا از حمید قصه زنانی است که همه وجودشان را دادند تا اسلام و انقلاب باقی بماند. تنها شدند، اما تنهاییشان را در خلوت خانهشان فریاد زدند. من ساعتها حرفها و واگویه‌های زنی را شنیدم که اشکش را شاید کمتر کسی دیده باشد و لرزش دستانش را کمتر چشمی. او از حمید گفت و من از دل حرفها زنی را دیدم که اگر نبود شاید حمید این همه نمود نداشت. زنی که سهمش از زندگی بیقراری است، گاهی برای جان حمید و گاهی برای جای خالی حمید. فصل بندی این قصه مطابق آنچه مرسوم است نیست. پری یا در مسیر رسیدن به حمید است یا همراه حمید در مسیر رسیدن به هدف. راه روایت سفرهای پری است، سفرهای کوتاه یا بلند، توی مینیبوس در شادگان یا اتوبوس ایلام. پری می رود که حمید را ببیند و قرار روایتهایی است از حوادث تلخ و شیرین زندگی حمید و پری، آنجا که حمید بیشتر حضور داشته یا خاطره با نقش‌آفرینی و اثرگذاری او عجین شده است. راه و قرار پا به پای هم قصه یک زندگی را روایت می کنند. نوشتن 35 سال زندگی مشترک به علاوه سالها و روزهای قبل و بعدش در چند صفحه و چند سطر نمی گنجد. پس طبیعی است آنچه اینجا می بینید و می خوانید گزیده است از آنچه پروین مرادی از زندگیش به خاطر آورده است، ماجراهایی که تبدیل به قصه زندگی او شده، روایتی داستانگونه از یک زندگی، روایتی غیر خطی و غیر تقویمی. اینجا داستانها ترتیب زمانی ندارند، پس و پیش شدند تا هم از یک نواختی معمول کتابهای زندگی نامه کم شود و هم مخاطب حال راوی را موقع بیان خاطراتش درک کند. آبان ماه سال 1399، سمیه عظیمی کاشانی. سرزمین بی فصل. آسمان تا همین چند ساعت پیش، تا همین چند دقیقه پیش صاف بود و آبی، اما حالا ابری است و خاک گرفته. آسمان تمام سیاهیش را روی زمین آوار کرده و من از حول این حجم سیاه این گوشه زیر پنجره بینور خانه نشستم، بهت زده و گیج. چشمانم به این در و دیوار خشک شده و خیره مانده است. ظلمت آسمان هوار می شود توی خانه و چشمانم را سیاه می کند. زمین و زمان تیره و تار می شوند. با امروز دقیقاً می شود 40 روز از آن روزی که دستت را بالا بردی و برای من تکان دادی، از آن روزی که گفتم انشاءالله بر می گردی، اما انشاءالله بعدی را از زبان تو نشنیدم. نمی خواستم باور کنم نشنیدم. تا همین چند ساعت پیش، تا همین چند ساعت پیش که تماس‌های مدام و احوال پرسی‌های بی وقت و راه و بیراه یکی یکی آتش به قلب و جانم ریختند. کاش یکی مرد و مردانه می آمد پشت در، با خودش کلنجار می رفت که زنگ در را بزند، پریشان و سرگردان از خبری که باید بدهد. شاید هم بهتر بود چند نفری با هم می آمدند، به رسم دهه 60، به رسم سالهای جنگ چند نفری می آمدند تا هر کسی قسمتی را بگوید، تا ما آرام آرام اندک اندک بفهمیم این خانه بی مرد شده. کاش به رسم ما، به رسم روزهایی که مغموم بودیم و تا الان از خبری که باید می دادیم چند نفری می آمدند تا اینطور به یک باره بند بند وجودمان از پیامکی که تبریک و تسلیت گفته نبودنت را از هم نمی پاشید. قرار است به دیدنت بیایم. از اینجا که من هستم تا اهواز راه زیاد است و آسمان سیاه. هول برم می دارد از این راه، از این مسیر پرباران. آسمان می بارد و من از پشت پنجری خانه، از پشت شیشه های ماشین و حالا از پشت شیشه ی هواپیما می بینم که این باران تمام خطوط صاف دنیا را کج کرده. باران می بارد و من میانه این هجوم سیاهی و این دریای خروشان خودم را مرور می کنم، خودم را، تو را، زندگی من را. و باران می بارد و سیلاب می شود. باران می بارد و مرا غرق می کند، مرا در زمان غرق می کند. باران می بارد و من از هر راهی که می روم بیراه است. قرار است به دیدنت بیایم. من زیر حجم سنگین این آسمان کبود قرار است تو را ببینم. راه 1، شادگان. آفتاب به هلال شکسته نوک گلدسته رسیده، رد ترکش نیمی از هلال را برده، گردباد خاک گرفته دل میزند و مثل کوره آتشی که دهان باز کرده باشد به صورتم میکوبد و فرار میکند. گردباد دوان دوان و رقصان میگریزد، مثل جوانک موج گرفته ای که هنوز عربده بمباران توی گوشش میپیچد. شراره داغش موهای دماغش را کز میدهد و در آنی به مغزش میرسد. از پس چادری که مثل نقاب تا زیر چشمهایم بالا کشیده ام زور میزنم در انتهای جاده مینیبوس را تشخیص دهم. جوانک موج گرفته دوباره باز میگردد و این بار نفیری از دور دست‌ها را هم با خود می‌آورد. ده ها زن عشیره پنجه بر دهان گذاشته و برای نو عروسی کیل می‌کشند. از عمق تاریکی در این خاک و سنگ، از دهی که زیر خروارها بمب و خمپاره دفن شده و آنچه برایش مانده حسرت استخوان‌هایی است که خاک شده، نو عروس رفته و جوان مانده، جوانکی موج گرفته. خاک رخصان می گریزد و نفیر می ایستد. موتور خاک گرفته ی مینیبوس توانسته او را تا اینجا برساند. گرد خاک یک بار می نشیند و مینیبوس رنگ رو رفته پیش پایم لنگر می اندازد. می خواهم سوار شوم حمید، به خاطر تو بیایم جلوی سپاه شادگان ببینمت، مرد جوان لاغرم را با صورتی که روی گونه هایش پر است از موی سیاه. این موهای سیاه انگار حصارهایی است که تو برافراشته ای تا مبادا چهرت را کسی ببیند. گیرم که این صورت پنهان باشد، با چشمهایت چه می کنی؟ دو لکه سیاه در زمینه سفید میان شبی خاک گرفته و زبر. تو با من چه کرده ای؟ با دخترک حواس پرتی که فکر و دلش پی بازی بود، از مدرسه نیامده کتاب و دفترش را می انداخت و می رفت توی کوچه. بازی همه زندگیم بود توی شهرک. با بچه ها بالا و پایین می پریدیم و یادمان می رفت درس و مشقی هم داریم و تا صدای فریدون در نمی آمد که پری کجاست، مامان شهربانو و بابا اسکندر کاری به من و بازی هایم نداشتند. شبیه قصه های شاگرد مکتب خانه بود و ملا قصه من و فریدون او مدام قصه درس و مشق مرا می خورد و من فکر در رفتن از مکتب و درس هایش بودم. درس خواندن برای فریدون همه چیز بود. پسر و دختر برایش فرقی نداشت. همانقدر که به درس و مشق پسرها حساس بود، نگران آینده من هم بود، درست مثل تو. فریدون هم از کف اتاق تا زیر سقف را کتاب چیده بود. بار اسفندیار را او انگار به دوش گرفته بود، شده بود برادر بزرگتر خانه. اسفندیار اهل کتاب بود و مطالعه. با اینکه از همان نوجوانی رفت تهران و بعد هم همانجا ماند، اما توی همان دو سالی که برای سربازی رفته بود کرمانشاه، هر وقت می آمد اهواز برای من کتاب می آورد. همگی کتاب خوان شده بودیم به لطف اسفندیار. منصور کتاب های پلیسی و جاسوسی هم می خواند. وقتی سریال ارتش سری پخش شد، یادم آمد که آن داستان را سالها پیش در میان کتاب‌های منصور دیده بودم. من خیال می‌کردم منصور فقط به کتاب‌های پلیسی علاقه دارد، اما وقتی با تعقیب و گریز خودش را به خانه رساند، فهمیدم او آنچه را خوانده خوب به خاطر سپرده. حالا فریدون میراثدار اسفندیار بود. همه ازش حساب می‌بردند جز من. من بازیگوش، همه ی حواسم به بازی بود. یادت هست؟ فریدون هم مثل بابا با ازدواج ما مخالف بود. می گفت پری هنوز فرصت دارد برای ازدواج. می خواست من درس بخوانم. حاضر بود هر بهانه‌ای هست بتراشد تا بابا به این ازدواج راضی نشود. بابا گفت پری از مدرسه نیامده کیفش را می اندازد و می رود توی کوچه. همه ی فکر و ذکرش این است که خودش را به بچه ها برساند و از بازی جا نماند. پدر راست می گفت. من 15 ساله آن روزها خیالی جز بازی نداشتم و الا پشت در اتاقی که داشتم یواشکی به حرفهایتان گوش می دادم از خجالت آب می شدم. آن روز میان همه بازی های کودکانم چیزی در درونم فریاد می زد که حمید می ماند. اما اگر امروز بود حتما می ترسیدم. می ترسیدم که زندگی من و تو همینجا تمام شود. اگر امروز بود و من پری امروز رها شده از فکر بازی های کودکانه آب می شدم از خجالت. پشت در مثل کوه یخی که تیغ تیز آفتاب بر گردنش زده باشد و بخواهد ببرد و بشکند و آب کند. کجا نشسته ای حمید؟ آن بالا؟ روی پشت بام خانه پدری؟ توی روستا؟ حواست هست به آقا کریم همسایه اتان؟ از آن پایین دارد تماشای من می کند. از لای نخلها ببین آن سیاهی آقا کریم است. حتما دارد ریز ریز نگاه من می کند و ابروهایش را بالا و پایین می کشد. احتمالا ابروهایش که بالا می رود چشمهایش گشاد می شوند و وقتی سر کج می کند و به زمین خیره می شود صدایش را توی گلویش جمع می کند و پیش خودش می گوید این کارها را چه به حمید؟ این عشق و عاشقی از آن جوانک لاغر بعید بود. سرش به کتاب گرم بود و گشت و گذار با پسران محل. حالا آن بالاست روی پشت بام با نو عروسش. فریدون کجاست؟ کجاست من و تو را این بالا روی پشت بام خانه پدریت ببیند؟ کجاست ببیند این جوانک روستایی چطور عاشقی می کند؟ یادت هست؟ فریدون حتی بعد از عقد هم راضی به ازدواج ما نبود. سپاه یک پیکان جوانان سفید به تو داده بود که نوعروست را به خانه ببری. پدرت آمد و در را باز کرد و به جای من روی صندلی جلوی ماشین نشست و به من تشر زد که شما عقب بنشین. قبلترها بچه که بودم دیده بودم که عروس همان صندلی جلو کنار داماد می نشیند و من هم به رسم عروسی هایی که دیده بودم آمدم جلو کنار تو بنشینم. کنار تو بنشینم و توی راه هوا را با عطر نفسهای تو نفس بکشم. آمدم جلو کنار تو بنشینم و وراندازت کنم. رانندگی کردنت را تماشا کنم و ریز ریز بخندم وقتی یواشکی نگاهم میکنی و چشمت به چشمم گیر میکند. تو دنده را جا به جا بزنی و ماشین تکانی بخورد و بپیچد و باز هم با هم بلند بلند بخندیم. تا فردا شب و بخشی دیگر از خوانش این کتاب، خدا یار و نگهدارتان.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سفری می‌کنید. ما تو کمتر از 5 دقیقه دیگه در چهارباغ یک ضیافت شبانه پر نغمه و نوا، پر ساز و سرود آغاز خواهیم کرد با نشان روشن رازداری. Thank you.